نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که صاحب کفایه در تنبیه هفتم مباحث مربوط به اصل مثبت را مطرح فرمودند که آیا مثبتات اصول اعتبار دارد یا خیر. فرمایش ایشان مشروحاً بیان شد، چون ایشان عمدتاً حجیت را به معنای جعل حکم مماثل قرار دادن، و اگر حجیت به معنای جعل حکم مماثل باشد، مثبتات اصول اعتباری ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه محققانه در این بحث وارد فرمایشاتی شدند که ما اینکه دعوی ایشان همین است، لذا اولا صور محتمله در باب حجیت را بیان فرمودند. چهار صورت تصوراً بیان فرمودند که حجیت ممکن است به یکی از این معانی باشد. دو معنا از این معانی بیان شد که یکی به معنای التزام به معدا باشد، چه در باب امارات چه در باب اصول. مثلا در بحث استصحاب می فرمودن التزام عملی به متیقن باشد، و احتمال دوم حجیت به معنای این که تنزیل بشود زن منزله علم در باب امارات، و متعلق مشکوک منزله متعلق متیقن در باب استصحاب، و هاکذا سایر اصول. صورت سوم این که ما حجیت را به معنای جعل حکم مماثل، اهم از این که در باب امارات بر طبق معدا، در باب استصحاب بر طبق متیقن، و احتمال چهارم این که ما اصلا نه قائل به التزام عملی و اینا، هیچ کدوم از این چیزها رو ما قبول نکنیم، بگیم آقا حجیت به معنای منجزیت و معذریت است. ان وافق الواقع فهو منجزون، اهم از این که اماره باشد یا اصل. ان خالف الواقع، در مخالفت با واقع معذوریم، بخواد اماره باشد یا اصل. این صور محتمله در باب حجیت می باشد. احتمال اول و احتمال دوم فرمودن اگر ما قائل بشیم باید مثبتات اماره یا اصول را معتبر بدانیم به بیانی که گذشت. انما الکلام در این است که حالا هنوز به این قسم سوم و چهارم که دیروز بیان شد، یعنی دیروز بحثی عرض میکنم، در این دو مورد فرمودن چون دائره اعتبار تعدی نمی کند از معدای اماره در باب امارات و از خود متیقن در باب استصحاب، لذا لوازم عقلیه یا لوازم عادیه هیچ کدوم از اینها معتبر نمی باشد. خب اینجا یک فرمایش ایشان فرمودند که برخلاف اون چی که شما تا کنون شنیده اید، مکرر شنیده اید که آقا در باب امارات مثبتات امارات و لوازم معدای اماره معتبر است، اهم از لوازم عقلیه یا لوازم عادیه. فقط در اصول شنیدید که مثبتات اصول عملیه معتبر نیست، ولی با این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه روشن شد، دیروزم مفصلم عرض کردیم، که چون در دائره به اصطلاح از دائره اعتبار شارع چه نسبت به جعل حکم مماثل باشد چه به عنوان جعل منجزیت و معذریت باشد، همون مقداری ما میتوانیم بپذیریم اعتبار اماره یا اصل را شارع به همون مقدار برای ما اعتبار کرده است. اگر شارع جعل منجز فرموده است، چه در اماره چه در باب اصل عملی، ما باید ببینیم چه چیزی را منجز قرار داده است. واضح است که در اینجا خود شیئی که متیقن الحدوث بود و مشکوک البقا بود، اون متیقن را در ظرف بقا هم منجز دید. خب این کار شارع است، فعلا طبع قضیه این است که شک منجزیتی ندارد و شک اعتباری ندارد. اینجا به لحاظ حالت سابقه که یقین به حدوث بود، شارع چنین شکی را که در بقا باشد و قبلا هم متیقن الحدوث بوده باشد، اینجا آمده است در منجزیت تنزیل فرموده است شک را منزله علم. در منجزیت تنزیل فرموده است شک را منزله علم. خب ما به چه حساب از خود دائره این تنزیل تعدی کنیم و به لوازم او هم سرایت بدیم؟ خیر، اینجا تنزیل در خصوص همین شک در بقایی که مسبوق به یقین بوده باشد قرار دارد، زائد بر این مورد تنزیل واقع نشده است. همین حرف را به عینه در باب امارات میتوانیم ادعا کنیم. تنزیل شارع خبر را منزله علم در منجزیت در از دائره خود تنزیل تجاوز نمی کند. در اونجا هم پر واضح است که شارع مقدس آمده است خبر را به منزله علم، لوازم خبر را نمیتونید دیگه در دائره تنزیل خودش قرار داده است. و اگر این چنین است، کما این که لوازم اصول عملیه معتبر نیست، کذالک مثبتات و لوازم عقلیه و عادیه امارات ایزن اعتباری ندارد. الکلام هو الکلام علاوه زان واحد در هر دو سخن فرموده. این خلاصه ای کلامیشون است. و در میان معانی متصوره در باب حجیت فرمودن معنای سوم و چهارم صحیح است. این دو معنا را میتونیم اختیار کنیم. اکثر محققین از جمله خود مرحوم شیخ معنای چهارم برای حجیت را اختیار کردند و کثیری از اونها ایزن معنای سوم رو، مثل صاحب کفایه و اتباع او، همون جعل حکم مماثل را اختیار کردن. اگر این دو معنا مراد باشد، قهرن مثبتات اصول علمیه از جمله استصحاب اعتباری ندارد. بنابراین فرض کنین اگر استصحاب حیات زید کردید، شما لازم شرعی او که عبارت است از وجوب انفاق بر او به نسبه به کسانی که واجب و نفقه او محسوب می شوند، این رو می تونید مترتب کنید. ولی لازم عقلی که مثلا فرض کنین این زید اگر حیات داشته باشد، حیزی را اشغال کرده است، به ما انه جسمون، اینا رو نمی تونید مترتب کنید. این از دائره جل، ولی این که عقل این را بفهمد بگه بله اگر زنده باشد اینه، ولی این ربطی ندارد به شارع، به ما و شارع اون. که ما این که مثلا فرض کنین اگر زنده باشد، به هر حال لحیه او الان طویل شده است و اگر مثلا اونها را نتراشیده باشد، خب اینا لوازم عادی هست، توجه این؟ یا عمر او الان اینقدر شده است، لوازم او که ربطی به شارع ندارد به طور کل، عقلیاً کانت او عادیتاً، هیچ کدوم از اینها مترتب نخواهد شد. نسبت به معنای اول و دوم که مردود هست این دو معنا، وارد این شده بودیم. اما چرا احتمال اول مردود است؟ تعبیر مرحوم عاشق این است که التزام به واقع بناءً، این ناظر به اون معنای اول از معانی حجیت است که التزام به معدا در باب امارات و التزام به متیقن در باب استصحاب. التزام به واقع بناءً چون دیگه بحث تعبده، ما علم به واقع که نداریم، ما ملتزم به واقع بشویم. میفرماید این معنا ندارد که از این در حقیقت برمیگردد به تشریع، برای خاطر این که ما با اینکه واقع را بهش نرسیدیم و احراز واقع وجدانا نکردیم، معذاله بگیم آقا واقع همینه. تشریع مگر غیر از این است؟ تشریع یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. شما حکمی یا موضوع زو حکمی را با اینکه بهش علم ندارید بگید آقا این واقع است. خب این عبارت اخرى همون تشریعه، یعنی شما دیگه کاری ندارید به اینکه واقع هست یا نه. میگه همین را من ملتزم میشوم به واقع. التزام به واقع بودن در جایی که علم ندارید، قهرن نفس این التزام عبارت اخرى همون تشریع است. ما در باب احکام عملیه میخواییم احکام را، عملمان را بر طبق احکام قرار بدیم. اگر واقعی نباشد و همون چیزی که ما بهش ملتزم شدیم او واقع باشد، این معنا ندارد دیگه شما بخواید تطبیق عمل بر طبق حکم واقعی. چرا؟ چون واقع را همون ملتزمان به خودتان قرار دادید، دیگه کاری به واقع ندارید. التزام به واقع در فرض معدای اماره با اینکه مفید علم نیست، یا در باب استصحاب با اینکه شما علم به واقع ندارید، در ظرف شک، در ظرف شک شما علم به واقع ندارید، علم به بقا که ندارید، اگه علم به بقا باشد که استصحاب نباید جاری شود، علم به عدم بقا هم ندارید، باز اگر علم داشته باشید که باز جای به اصطلاح استصحاب کردن نیست. استصحاب در ظرف شک است، شما شک به بقا دارید، اگه شک در بقا هست ولی ملتزم بشوید بگید باقی است، این معناش تشریعه. اولا. ثانیا این که مگر ما در باب اعمال، در باب احکام از مکلف چی میخواییم؟ از مکلف عقد قلب میخواییم؟ این یک امر بحث کلامی است. التزام قلبی به حکم یک امر کلامی است، این ربطی به هر حال باب احکام به ماهی احکام ندارد. در باب احکام غیر از تطبیق عمل بر طبق حکم الهی چیزی دیگری خواسته نشده است. در فقه هم همین رو میخوان، میگن عمل تو را مطابق امر مولا قرار بده. حالا عقد قلب بستن به این که اون چرا که شما از ناحیه دلیل فهمیدید بگید این حکم الهی است و به او عقد قلب ببندید، یک بحث کلامی است، ربطی به فقیه، به ما و فقیهون که سر و کار با احکام دارد ندارد. پس التزام به واقع، التزام بناییه به واقع، یعنی بنا رو بر این بگذارید که معدا واقع است، بنا رو بر این بگذارید که در ظرف شک همون متیقن است، این بنا غیر از تشریع چیزی دیگری نیست. این قلت که ما التزام به واقع بناعن پیدا نمی کنیم که این موجب تشریع بشود، بلکه التزام به واقع اگر لفظاً شنیده می شود و از ما چنین عبارتی رو می شنوید، نمی خواهیم معنای رو قصد کنیم که شما بگید آقا این تشریع است. منظور ما این است که این را کنایه قرار می دیم از اینکه شما عمل کنید طبق او. ما می خواهیم بگیم آقا طبق خبر عمل کن، میگه ملتزم بشو به این که این واقع است. ما ادعای خبر صدق العادل رو میخوایم معنا کنیم برای شخص، میگیم آقا میدونی معنای صدق العادل یعنی چی؟ یعنی تو عملت بر طبق گفته خبر، خبر عادل قرار بده. پس این معنای کنایی مراد است، نه معنای واقعا. نمیخوایم بگیم که ما ادعا واقع است تا بشود تشریع، مشکوک البقا همون متیقن است تا بشود تشریع. اگر تعبیر میکنیم به این که ملتزم به اصطلاح بقا در استصحاب، یا ملتزم به این که واقع باشد در باب خبر، این تعبیر رو میاریم معنای کنایی او مراد است، نه معنای مطابقی او. معنای مطابقیش مستلزم تشریع است، ولی معنای کنایی او که مستلزم تشریع نیست، این را کنایه قرار بدین از این که آقا شما عمل بکنید بر طبق خبر واحد، عمل کنید بر طبق استصحاب، این معنا مراد باشد. خب اگر این باشد چرا؟ برای خاطر این که کسی که در واقع التزام به یک شیئی پیدا کرد عملا می کند. اگر التزام پیدا کرد به عدالت یک شخصی، قهرم پشت سرش نماز می خواند. اگر التزام پیدا کرد به عدالت شخصی، قهرن ملتزم شد به این. حالا التزام او میخواد از ناحیه علم باشد که وجدانن التزام پیدا میکند اگر عالم باشد، یا اینکه نه، چیزی که به هر حال کار علم رو میکند و اون تعبد شرعی است. اگر شارع ما رو متعبد کرد که به خبر عادل اعتنا کنید، اگر شارع ما رو متعبد کرد که به استصحاب عمل کنید، خب قهرن ما ملتزم میشویم به مفاد خبر، ملتزم میشویم به مقتضای استصحاب، و نتیجتاً بعد از این التزام چیکار میکنیم؟ ما عمل میکنیم دیگه. اگر طهارت استصحابیه داشتیم، قهرن عمل در پی این التزام است. اگه ملتزم شدید به اعتبار استصحاب، معناش این است که با طهارت استصحابیه نماز میخوانید، با طهارت استصحابیه امور متوقفه علی طهاره را برای خودتان مجاز میدانید. این معنا مراد باشد. این معنا صحیح است، ولیکن این یک حرف جدیدی نیست. این مرجعش در حقیقت التزام به معدا، همون بر بازگشت به جعل حکم مماثل دارد. التزام به معدا چه در اصل باشد چه در اماره باشد، معال و مرجعش به همون جعل حکم مماثل از حرف جدیدی نیست. خب الکلام و هو الکلام، شما در باب حکم مماثل چی گفتید؟ در اونجا گفتید آقا از دائره جعل شارع نباید ما تعدی کنیم، پس به لوازم عقلیه و لوازم عادیه نوبت نمی رسد، متوقف می شود اعتبار و جعل مولا به همون دائره معدای امارات یا به اصطلاح دائره اعتبار استصحاب. دیگه از خود اینها به شیء آخری ولو لوازم عقلیه یا عادیه باشن به اونها سرایت نمی کند. این اعتبار شرعی. پس اشکال این فرض اینه که اصل به اصطلاح معنای کنایی بلا اشکال است، ولی این حرف جدیدی نیست، عبارت فقط عوض شده است. ولا لب جهل حکم مماثل به همین التزام عملی که از ناحیه، یعنی التزامی که کنایه باشد از این که ما در مقام عمل به او ترتیب اثر بدیم. خب وقتی که جعل حکم مماثل میگن، اونم چیه؟ معناش اینه که آقای مکلفی که در حقشو میگه اگه در حق من جعل حکم مماثل شده است، خب من اگر حکم واقعی میبود عمل میکردم، الانم که مماثل او جعل شده است باید چیکار کنم؟ باید عمل بکنم. پس همین تعبیر که گفته میشود من یلتزم به شیء یعمل، گفته میشود کسی هم که بداند در حق او جعل حکم مماثل شده است ایزن یعمل. احتمال چهارم که احتمال دوم بود، ما اول دو تا احتمالی که در بین اصولی مطرح است مطرح کردن که به هر حال تعدی و سرایت از دائره جعل مولا و به اصطلاح جعل، حالا چه جعل حکم مماثل باشد چه جعل منجزیت و به هر حال معذریت باشد، از حد جعل تجاوز و تعدی نخواهد شد و سرایت به لوازم پیدا نخواهد کرد. اما دو احتمال دیگر که یکیش احتمال این که حجیت به معنای التزام باشد که الان بررسی شد، که گفتیم این تشریع است، معنای کناییش هم حرف جدیدی نیست، فقط تغییر عبارت است، برگشت کرد به جعل حکم مماثل. و اما احتمال دوم که عبارت بود از این که شارع حجیت به معنای این باشد که اعتبار کرده است شارع زن را علم، یعنی زن اعتباراً علم است، یا در باب امارات، یا بقاء یقین اعتبار شده است بقاء یقین، یقین سابق در لاحق، در باب کجا آقا؟ در باب استصحاب. اون یقین سابق در ظرف شک شارع برای ما اعتباراً فرموده است باقی است، وجداناً باقی نیست، ما شک داریم، ولی شارع اعتبار فرموده است بقا را، یعنی من کار ندارم بین که تو شک داری، معناش این میشه من شما رو متیقن میبینم، همون یقین به حدوث شما رو میگم الانم هست. این چه برحال حکمی دارد؟ چرا این مردود هست؟ این اعتبار که در حقیقت هویت است، یعنی اول نه هو العلم، المشکوک هو المتیقن، هویت بین مشکوک و متیقن، بین ون و علم. این معنا که به معنای هویت است، این واضح است که غیر معقول است اصلا این حرف. لذا میفهمم صحیح نیست. چرا؟ چون چه هویتی است بین زن و علم؟ چه هویتی است بین به اصطلاح شک، شک در بقا، با قطع به حدوث که بگیم این همان است؟ میتونیم بگیم این همان است؟ این همان بودن اصلا در اینجا معقول نیست. و این چنین تنزیلی هم در اینجا فائده‌ای ندارد. پس بناً علی هذا حجیت هم به معنای اول هم به معنای دوم مردود است. به یکی از این دو معنای سوم و چهارم در ترتیبی که ذکر شده است بیان به اصطلاح قبول داریم ما حجیت را. و واضح هم شده است که ما باید از دایره قیام خبر عدول نکنیم و تعدی نکنیم. خبر تا چه حد واقع شده نسبت به خود ملزوم، نسبت به لوازم عقلیه و عادیه او که خبر قائم نشده است. عادل گفته است مثلا فرض کن صلات جمعه واجب است، اما این خبر عادل به لوازم عقلیه یا عادیه اگر داشته باشد، یا عادل خبر داده است که زید زنده است، یا استصحاباً بقای حیات زید را شما استصحاب کردید، عادل یا استصحاب غیر از حیات خود زید چیزی دیگری را نگفتن، پس بنابراین اثر شرعی او چون اینم از ناحیه شارع از لولا تعبد شرعی معنا نداشتم چه حرفی رو بزنیم. حالا که تعبد شرعی آمده است، اون چیزی که وضع و رفعش به ید شارع هست اونا رو میتونید بار کنید در این تعبد. چیزایی که وضع و رفعش از ید شارع به ما و شارع اون خارج است اونا رو نمیتونید. خب واضح است که اون چه که مربوط به شارع است امور شرعیه است. جواز طلاق اندهو، جواز الاقتداء مثلا، یا جواز تقلید در صورتی که مجتهد باشد و هاکذا، این اموری که مربوط است به عدالت پس از قیام خبر بر عدالت زید یا استصحاب عدالت نسبت به زید اینجا جایز است. ولی لوازم عقلی اگر داشته باشد بار نمی شود، چون شارع به ما و شارع اون در این امور دخالت نمی کند. کما اینکه اگر لوازم عادی داشته، لوازم عادی از ید شارع به ما و شارع اون خارج هست موضوعاً، پس چیزهایی که به تعبیر فارسیش مربوط به شارع نیست شما نمیتونید اونا رو به این جعل شارع یا به این جعل منجزیت شارع نمیتونید اونا رو رفع کنید، نمیتونید اونا رو وضع کنید. پس بنابراین وضع این امور به واسطه این تعبد در ملزوم معقول نیست. چرا؟ چون رفع اونا هم به شارع به ما و شارع اون ربطی ندارد. هذا تمام الکلام راجع به این بحث. در اینجا دو راه دیگر اضافه می‌فرمایند مرحوم شیخ دو راه دیگر ذکر می‌کنند مرحوم شیخ برای حجیت اصل مثبت. این دیگه ربطی به معنای معانی حجیت ندارد. نگید اینم دو تا معنا برای حجیت است، نه. معانی متصوره برای حجیت همون چهارتایی بود که ذکر شد. دو راه دیگر برای حجیت اصل مثبت ذکر شده است. خب بنابر مبنای اول و دوم از معانی حجیت قهرن ملزم بودیم به این که مثبتات اصول یا امارات را معتبر بدانیم، اما خود اون دو مبنا غلط بود، اون دو راه باطل بود. پس بنابر فرض اول و دوم مثبتات معتبر می شود، اما خود اون دو راه، اون حجیت به اون دو معنا غلط بود. حالا میخوان دو راه دیگر ذکر کنن، ولی نه از باب کلمه حجیت، از راه دیگری میخوان وارد بشن و بگن آقا مثبتات اصول یا امارات باید معتبر باشد. حالا ما فعلا کاری به امارات نداریم، بحث ما در استصحاب است. دلیل استصحاب چی میگوید؟ دلیل اعتبار استصحاب میگوید آقا نقض متیقن حرام است، لا تنقض الیقینه بشک، رفع ید از متیقن به وسیله شک نکنید. لقائل ان یقول، این راه اوله. لقائل ان یقول در این دلیل نسبت به این که نقض به واسطه شک نشود، آیا نقض خصوص بلا واسطه است یا معل واسطه فرق نمیگذارد. میگه نقض نکن مطلقه، نقض یقین نباید بشود، رفع ید از یقین نباید بکنید به وسیله شک. خب انتقاض یقین به واسطه شک شده یک امر وجدانی است. الان که یقین ندارید، شما یقین داشتید، یعنی متیقن را رها نکن، کنایه از اینه. ولی یقین که از بین رفته است، نمیگفتیم ما شک در بقا داریم، یقین به حدوث داشتیم، الان هم یقین به حدوث داریم، نسبت به حدوث یقین داریم، ولی بقای او الان برای ما مشکوک است. دقت کنین، این که در یک عبارت صاحب کفایه هم فرمودن که آقا وجدانن انتقاض شده است، معناش این یعنی یقین از بین رفته، بقاان در ظرف بقا یقین نیست، اما در ظرف بقا یقین به حدوث هم نیست. این هیچ کس نمیگه در باب استصحاب یقین به حدوث بوده، الان هم یقین به حدوث هست، الان بقای اون یقین را ما شک داریم. خب دلیل اعتبار میگه نقض یقین نباید بشود، نقض یقین حرامه. خب اگر نقض یقین یعنی رفع ید از یقین نباید بکنید بقاءن، فعلا در ظرف حدوث یقین داشتیم، تقیه یقین میباید عمل کنیم، در ظرف بقا هم از یقین رفع ید نکنید، این دلیل میگوید. کجای دلیل آمده است گفته است رفع ید نکردن از یقین باید بلا واسطه باشد؟ حتما. چه بلا واسطه باشد، چه معل واسطه باشد، فرقی نمی کند. حالا ما سوال می کنیم از شما، خوب دقت کنید آقا به همین تعبیری که من درز می کنم تا دیگه اشکالی برایتان وارد نشود. اگر شما علم به متیقن، علم به متعلق می داشتید و متعلق شما متیقن بود، در ظرف یقین به متعلق، یقین وجدانی، چون یقین بدون متیقن معنا ندارد، از معانی است که طرف لازم دارد. خب متیقن شما آیا لوازم عقلیه اگر می داشت بار می شد یا نه؟ قطعا بار می شد. لوازم عادیه می داشت بار می شد یا نه؟ الانم که شما چرا؟ برای خاطر اینه که نقضش وجدانن صحیح نیست، خلاف علم که نباید انسان عمل کند. اگر یقین دارید طبق یقین عمل میکنید، مؤاخذه هم نمیشید مادامی که یقین دارید. همون گونه که در ظرف خود یقین واسطه و بلا واسطه معنا ندارد، چه احکامی آثاری داشته باشد بلا واسطه بار میشود بر متیقن، آثاری داشته باشد مع الواسطه باز بار میشود بر متیقن. پس آثار اعم از بلا واسطه یا مع الواسطه است. قهرن در این صورت لوازم عقلیه، لوازم عادیه، کما اینکه لوازم شرعیه همه مترتب می شود، مع الواسطه باشد یا بلا واسطه باشد. پس اصل مثبت بنا ان علی هذا می شود معتبر، چون اگر اعتبار نداشت، اگر شما لوازم را مترتب نکنید، نقض کرده اید نسبت به این لوازم یقین را، حرمت نقض داریم، نقض یقین حرام شد. خب اگر شما لوازم را مترتب نکنید، اینم یک نوع نقض یقین هست. بعد از اینکه تنزیل شد به منزله علم وجدانی، حالا ولو اینکه منجزیت، خب اگر منجز باشد شما باید ترتیب به اون معنا معنا قرار به حساب قرار بدید، یا به اون معنا حکم. بله خود حجیت و دایره اعتبار شرعی توسعه ندارد، دایره اعتبار شرعی سعه ندارد که شامل معل واسطه هم بشود، شامل لوازم عقلیه و عادیه بشود، چون ربطی نداره. ولی آیا نقض صدق می کند در مواردی که معل واسطه باشد؟ واضح است که نقص صدق میکند. پس همون جوری که آثار بلا واسطه شرعی مترتب میشود، آثار مع الواسطه ولو الواسطه عقلی باشد یا عادی باشد ایضا باید مترتب بشود، و الا نقض یقین صدق میکند. این حرفی است که گفته شده است، این راه اوله. خب این بیان در حقیقت میخواد مثبتات استصحاب رو چکار کند برای ما؟ معتبر کند. بگه شما لوازم استصحاب، چه لوازم عقلی چه لوازم عادی، اگر حکم شرعی داشت اونا رو هم چی؟ مترتب کنید. پس حکم شرعی مترتب بر استصحاب اعم می شود از حکم بلا واسطه که همه قبول دارن، یا احکام مع الواسطه که واسطه امر عقلی یا عادی باشد. بنا علی هذا البیان که اگر عمل نکنید و اون احکام را ملتزم نشوی و طبق اونها عمل نکنید، یلزم نقض، نقض لازم میاد. این یک راه برای اعتبار مثبتات استصحاب. آیا این راه که از راه صدق نقض در فرض عدم ترتب وارد شده است، آیا این را کفایت می کند یا نه؟ انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.